مرا ببوس، مرا ببوس، مرا برای آخرین بار، خدا تو را نگهدار که می روم به سوی سرنوشت. بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جستجوی سرنوشت. در میان طوفان هم پیمان با قایقران ها، گذشته از جان باید بگذشت از طوفان ها. به نیم شب ها دارم با یارم پیمان ها، که برفروزم آتش ها در کوهستان ها. شب سیاه سفر کنم ز تیر راه، حذر کنم نگه کنی گل من، سرشک غم به دامن برای من میفکن. دختر زیبا امشب بر تو مهمانم، بر پیش تو میمانم تا لب بگذاری بر لب من. دختر زیبا این برق نگاه تو، عشق بی گناه تو، روشن سازد یک امشب من. مرا ببوس، مرا ببوس. این ترانه را یکی از دوستان خوب آلنی، شاعری به نام حیدر رقابی ساخته بود و یکی از یاران مهربان و خوش‌صدای آلنی به نام گلنراقی که سوارکار زبده‌ای بود و گهگاه در میدانهای اسب در کنار آلنی میتاخت خوانده بود، به خاطر بشارتی، اما نه به خاطر حزب بدکاری که بشارتی و ده‌ها دلاور همچون او را رایگان به دشخیمان پهلوی سپرده بود. فروخته بود، فروخته بود. مرا ببوس ترانه‌ای شد که جملگی آرمان‌خواهان و عاشقان آزادی در سراسر ایران آن را زمزمه می کردند و تیری شد زهرآلود و سوزنده در قلب نظام دشخیمان. مردم کوچه می دانستند و می گفتند که این ترانه از زبان سرهنگ بشارتی است، خطاب تنها دختر کوچکش سلماز در شب قبل از اعدام. تاجبردی از نزدیکترین یاران آمان جان بود و بلد تمام عیار منطقه گلستان. تاجبردی مدت‌های مدید در نقش رابط بین پادگان مشهد و حضرت آمان جان انجام وظیفه کرده بود. تاجبردی از عروسی خونین جان سالم به در برده بود. آلنی به دیدار تاجبردی رفت، داستان را برای او باز گفت. تاجبردی گفت بیشترشون وقت عبور از رودخانه کشته میشن، چون که سربازهای دولتی اون طرف رودخانه در سنگر نشستن، کمن اما جاشون خیلی خوبه. چه باید کرد تاجبردی؟ در هر حال اونها مجبورن به جنگل بزنن که یقینا تا به حال زدن، چون که بیرون جنگل در جاده، در دشت و در اوبه ها همشون رو به فوریت میکشن یا دستگیر میکنن و بعد هم اعدام. هیچ کدامشون جان سالم به در نمیبرن، اینه که مجبورن به جنگل بزنن، اونجا هم برای نابلدها یک تله بزرگه. خب راهی پیدا کن برای مشورت و یافتن و یافتن راه اومدم. رسیدن به منبس که دیگه مشورت نمیخواد. ما خیلی که همت کنیم فقط میتونیم تعمانده اونها را نجات بدیم. اگر از سد سنگرها بگذرن و مسیر شرقی رو پیدا کنن میرسن به ارتفاعات تاریک. اونجا دیگه کار همه کس نیست که درگیر بشه، اینها سوارن و دولتی ها پیاده. من از جبهه شمال شرقی به جنگل میزنم، خودمو به ارتفاعات میرسونم و هر چند نفرشون رو که زنده مونده بودن بر میدارم و از همون مسیر بر میگردونم و بعد بجز ترکمنستان روسیه جایی نداریم که ببریمشون. طرفدار روس ها نیستن، ملی هستن و ضد کمونیست. به من میگی؟ خوب میشناسمشون، 6 سال با اونها کار کردم، اما عیبی نداره. به جایی میبرمشون که لااقل تا مدت ها به روس ها تحویلشون ندن. به همین سادگی تاجبردی کاری را که گفته بود کرد، تک و تنها. به همین سادگی جامعه هیزم شکنان را به تن کرد، تبر و اره برداشت، دوتا قاطر پیش انداخت و راه افتاد و رفت. بدون اسلحه گرم از جبهه شمال شرقی وارد جنگل شد. دو دره را رد کرد، از دره سوم کشید بالا، از کوره راهی که پای هیچ سربازی به آنجا نرسیده بود. به همین سادگی، خیلی هم سریع این کارها را کرد، اما به هر حال باید قبول کرد که دیر شده بود. تاجبردی اشتباه میکرد. اشارم به سنگرهای آن سوی رودخانه است. دو افسر پادگان گنبد که بچه های خیلی خوبی بودند توانستند برای چند لحظه سنگرنشینان را بفریبند. سربازان منطقه این افسران جوان شاد شنگول را خوب می شناختند. سربازان مناطق دیگر هم آهسته آهسته با آنها آشنا شده بودند. دو افسر جوان شاد خندان به سربازان گفتند که در تعقیب یک گروه از یاغیان آبایی به منطقه آمدند. راه برای لحظه باز شد، همه گذشتند، راه بسته شد، خبر رسید هیچ نیروی ناشناسی نباید از سنگرها بگذرد. یک گروه از یاغیان وابسته به آبایی لباس نظامی پوشیدند و میخواهند از سنگرها بگذرند و به ارتفاعات بروند. دو افسر خودی هم همراه این گروه هند. همه ایشان را مسلسل ببندید، هیچ مذاکره لازم نیست. مسلسلها از غرب به شرق چرخید و به کار افتاد. دو افسر جوان که تا آخرین دقایق در سنگرها مونده بودند و با سربازها خوشبش کرده بودند و آنها را خندانده بودند و بعد خرسند و خونسرد خدا نگهدار گفته بودند و پاشنه ها را به هم کوبیده بودند و سلام نظامی داده بودند، راه افتاده بودند و حتی از لابلای درختان هم باری چرخیده بودند و دست تکان داده بودند و یکیشان فریاد کشیده بود هر کس میدونه خون چرنگه به پهلو دستیش بگه، و همه قاه قاه خندیده بودند. تنهای مبارکشان زودتر از دیگران سوراخ سوراخ شد. خنده هنوز روی لبهای جوانشان مانده بود که کتاب کمبرق زندگیشان را بستند و به صندوقچه ابدیت سپردند. خنده روی لبهای جوانشان مانده بود، در اعماق قلبهای جوانشان هم. یکیشان نامزد داشت، دختر عمویش را به اسمش کرده بودند. آن یکی عاشق یک دختر ترکمن بود، مگر می شود که نداشت و نبود؟ سنگ است آن که ندارد و نیست. آن جامعه گرای بزرگ یقینا اشتباه می کرد که می گفت خانواده از قدرت انقلابی فرد می کاهد. آخر چرا می کاهد؟ عشق به محبوب مثل عشق به فرزند، مثل عشق به خانواده، مثل عشق به وطن، مثل عشق به انسان، مثل عشق به آرمان، به اندیشه، به عشق، به طبیعت، به خدا، مثل هر عشق بی آلایش دیگر یک نیروست، یک نیروی عظیم علیه ظلم و شقاوت. بیازمای کاری ندارد که اول عاشق شو، آنگاه ببین آیا بزدل هم می شوی، خائن هم می شوی، رذل هم می شوی. نه، آنچه انسان را از خوب بودن باز می دارد عشق نیست، بدل عشق است، یا چیزی که با همین کلمه بیان می شود اما هیچ نسبتی با نفس عشق ندارد. آلنی اوجا گفته است. خنده روی لبهای جوانشان مانده بود. شاید کسی چه می داند؟ شاید خداوند ایشان را فرمان بدهد که با همان خنده زندگی بهشتی خود را آغاز کنند. سرهنگ نوایی با صدای بم گرفته‌ای که به اون نمی آمد گفت برای من نه، اما برای تو خیلی زوده اسکندانی عزیز من. من رفتنی هستم که میرم، تو موندنی هستی که میری. من گل هفت روز در گلدان مانده رو میبخشم، تو غنچه نو شکفته رو. این حق نیست، من نمیبایست. اسکندانی از پشت تنه یه درخت تنومند سرک کشید و گفت مرسی ساختن کار یک سرهنگ وطن پرست مؤمن نیست قربان، کار شما فرماندهی کردنه و هنگ رو هدایت کردن. حمله از چندین جبهه آغاز شد. نبردی خوفانگیز میان قلیلی و کثیری، انگشت شماری با سپاهی. رگباری گل پیر را در کنار غنچه نوشکفتی یک جا بر خاک افکند. سرهنگ بیاد اشهد خیش افتاد، یک لحظه تردید کرد. انقدرها مسلمان نبود که متعهد باشد، اما لحظه بعد بی هیچ دلیل مقبول پسندید و انتخاب کرد که بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، و باز هم دلش خواست اضافه کند اشهد ان امیر المؤمنین علیا ولی الله. و یاد کامبیز و منیژه و مهربان بانو افتاد و دلش خواست که برگردد و به اسکندانی عزیز نگاه کند، اما نتوانست، دیگر نتوانست. تمام شد، بسته شد، خلاص شد، نتوانست. نیمه شب تاج بردی از بالا به قشونه در هم کوفتی یه سرهنگ نوایی رسید. دو تن از افسران باقی مانده او را شناختند. تاج بردی گفت جناب سرهنگ نوایی رو میخوام. کشته شد. اسکندانی کشته شد. محمدی کشته شد. دیر آمدی برادر، بسیار دیر آمدی، دیروز باید به دادمان میرسیدی. نشد، نتونستم، دیر خبر شدیم. کاش به ما میگفتید و میمدید، کاش خبرمون میکردید. بله کاش. حالا من میتونم هر کس رو که بخواد از راه شمال شرقی از منطقه خارج کنم و به مرز ببرم و در اون طرف مرز به خیشان ترکمنمون بسپارم. من میدونم که شما کمونیست نیستید، میدونم که نمیخواید شما رو تحویل روس‌ها بدن. خاطرتون جمع جمع باشه، خیشان ما میتونن تا چندین سال هم شما را زنده نگه دارن. الان باید راه بیفتید، اگر به صبح نزدیک بشیم راه‌های نجات بسته میشه، جاده اصلی اشغال نظامی میشه و ما نمیتونیم به اون طرف جاده بریم. یکی از افسران گفت من میام. من هم. اون وقت شما به خانواده ما خبر میدید که زنده و سلامتیم. همه کار میکنیم، امکانات کافی داریم، همه اونها را در پناه میگیریم. مطمئن لب مرز دست خط بدید با خیال راحت و بنویسید که راحت و آسوده از مرز رد شدید، موقتا در جای مطمئنی در صحرای ترکمن زندگی میکنید. ما نامهاتون رو به اونجا میرسونیم. مطمئن. خوبه، یعنی چاره دیگه ای نیست. یکی از سربازها گفت من برمیگردم و خودم رو تسلیم میکنم. معمولا با سربازها کاری ندارن، اطاعت امر مافوق کردیم. بعد هم وقتی فهمیدیم که تمرد کردن برگشتیم. من میدونم که اذیتمون نمیکنن. بله من موافقم که همه سربازها با هم تسلیم بشن. به امید خدا یک روز ایران رو از شر ظالمان نجات میدیم و پاداش جانبازی های شما رو هم میدیم. پس راه بیفتیم. شما یک پارچه سفید بردارید، یعنی چند تکه، و سر تفنگ هاتون بزنید. به همین سادگی قیام سرهنگ نوایی و پادگان مشهد آنچنان ساده آغاز شد و ساده به پایان سوگ انجام خود رسید که انگار یک بازی غم‌انگیز بدفرجام بود. حیف شد، خیلی حیف شد، اما شد و تمام شد. حزب توده یک اعلامیه چند خطی داد که نقل قول: این گروه به هیچ وجه از ما نبوده اند و میهن مقدس همه کارگران جهان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم با ایشان کمترین ارتباطی نداشته است. حزب توده این حرکت و هر حرکت مذبوحانه دیگر را که در راستای بدنام کردن اتحاد جماهیر شوروی و برانگیزی حکومت ایران علیه حزب توده ایران باشد جدا و رسما محکوم می کند. پایان نقل قول از اعلامیه. یکی دو سازمان سیاسی خردپای چپ و راست هم به همین ترتیب عمل کردند. هیچ کس هیچ مسئولیتی را در این زمینه نپذیرفت. آلنی گفت ای نیک بختی انسان، چه خونها که به خاطر وصول به تو بر خاک می ریزد و تو هنوز این همه دوری از انسان. عاقبت شبی آلنی فرصت یافت که همه ماجراهایی که دو ماه گذشته را برای مارال حکایت کند. آلنی می گفت و می گفتم ما هیچ نمی پرسید هنوز بیداری مارال؟ چرا که می دانست چنان داستانی گریه می آورد. نخواب. حکایت تمام شد. آلنی سکوت کرد. آلنی باز هم نپرسید بیداری مارال؟ چرا که دلش نمی خواست مارال همچنان بیدار و بی صدا اشک ریزان مونده باشد. دلش می خواست مارال خسته در میان خرمن کینه به خواب رود. آرام آرام و سحر مصمم استوار و سبک برخیزد. آلنی با این خیال چشمایش گرم شد و به خواب رفت. آلنی از خواب پرید. او را چیزی پرانده بود از خواب. صدایی دیگرگون، بلند، سوگوارانه، صدایی همچون صدای زن زاهو زیر حمله آخرین دردها. آلنی نگاه کرد. این مارال بود. آلنی آهسته مارال را تکان داد. مارال جان. آها بله ها. آلنی فدای تو بشه الهی. خواب بد می دیدی؟ بله. 20 پاسبان تو رو می زدن و تو به یک تکه گوشت مبدل شده بودی و من فریاد می زدم، گریه می کردم. مارال جان لااقل در خواب گریه نکن. داغون می شم، می شکنم، له می شم. آلنی اوجا دست من که نیست. راست میگی مارال جان، ما محکوم به گریه ایم حتی در خواب. پایان فصل دوم. فصل سوم، صفحه 129. پیچیدگی های حضور در سال های برقاسا. دیگر تنها نخواهم جنگید، اما در تنهایی کشته خواهم شد. گزارش. شاه خوب پیش می آمد. خاک گورش را خودش بیلچه بیلچه آهسته آهسته بر می داشت و از مکانی که می توانست گور احتمالیش باشد بیرون می ریخت. و انقدر آهسته آهسته و آرام و کم بر می داشت که خودش هم حس نمی کرد آنچه بر می دارد خاک گور است و آنچه می کند گوریست سرد و سیاه برای آخرین سلطان ستمگر زمینی که در طول تاریخ از سلاطین هرگز جز ستم ندیده بود و مدح سلاطین را جز مزد بگیرانش نکرده بودند. شاه که بارها گفته بود من این ترکمنها را به روز سگ می اندازم، بعد از کشتار در عروسی خونین برگ برنده دیگری را بر زمین زد که به واقع برگ بود و برنده. یادمان هست که رضاخان تقریبا تمام زمینهای قابل کشت ترکمنها را به ضرب تهدید و شکنجه و قتل و تبعید از ایشان گرفت و به نام خود کرد. رضاخان بدون تردید جنون تملک داشت. او هزاران قطعه از املاک، باغها، مراتع و روستاهایی را که تصرف کرده بود هرگز ندید و نامشان را هم یاد نگرفت. او با توجه به اینکه گهگاه می‌کوشید تقلید شاهنشاهان ساسانی و هخامنشی را درآورد، اینطور گمان می‌کرد که تصرف زمین زراعی ناچیز یک پیرزن تصرف یونان است و با توجه به اینکه گهگاه آشکارا دچار این توهم میشد که همتای نادرقلی و قدار کشان دیگر تاریخ است. منظور از نادرقلی همون نادرشاست. این باور به او دست میداد که تصرف یک روستا که متعلق به گروهی پابرهنی گرسنه است تصرف هندوستان است. به همین دلیل قشون کشان و آدم کشان به روستاهای شمال می رفت و آنها را تصاحب می کرد و به نام خود به ثبت می داد و در بازگشت دستور می داد چند مجسمه او را سوار بر اسب و در حال تفاخر بسازن و برپا دارن. سرمنشه این بیماری خطرناک البته جهل و بیسوادی وحشت‌آور بود، چنان که نمی فهمید سرزمین هایی که تصرف می کند چین و ما چین نیست، گیلان و مازندران است. شاه جوان که آمد این زمین ها را با نام زمین های خالصه به ترکمن ها باز داد و گفت مدتی لازم بود که این زمین ها زیر سرپرستی پدرم قرار بگیرد تا سرسبز و آباد شود. حال که شده ما آنها را به ترکمن ها باز میگردانیم. شاه جوان پس از آن که دید کینه مردم صحرا به خاندان پهلوی فرو نشستنی نیست، از کرده پشیمان شد و در سال 27 ناگهان کل زمین هایی را که داده بود پس خواست. دستگاه جلاد منشی به نام اداری املاک سلطنتی به راه انداخت و زمین ها را بار دیگر به نام شخص خود قباله کرد. این حادثه ترکمن ها را که غالبا قطع زمین های کوچکی را زیر کشت برده بودند و در نهایت قناعت تنگ دستانه به امید فردایی بهتر می زیستند، بیش از همیشه روزگار از نظام پهلوی نفرت زده کرد. با این همه ترکمنها استاد در سکوتند و تحمل. سنگی نمایی و خونسردی، تسلیم بودگی به صورت، دست تیز بودن در قلب و مغز، همانقدر که در بستن راه کاروانهای دولتی و ایجاد تشکیلات مخفی ضد حکومتی. ترکمنها درست مثل مردم همه جای ایران تاریخی رسوم مبارزاتی خاص خود را دارند. واقعی اداری املاک سلطنتی فی حد ذاته آنقدرها که در لحظه نخست به نظر می رسید اهمیت نداشت، چرا که ظاهراً هر کسی که تک زمین زیر کشت داشت پس از این واقعه می توانست بابت کشت روی زمین شاهی اجاره مختصری حدود 1/5 کل محصول به شاه بپردازد. آنچه این واقعه را تا حدی باور نکردنی خشمانگیز کرد این بود که شاه خوب آن تکه های کوچک زمین را به همان گروه بزرگ از ترکمنها که روی آنها کشت می کردن و نگذاشت، بلکه آنها را به صورت قطعه های بسیار بزرگ از 2 تا 10,000 جریب به بردگان خود، خائنان به ملت و میهن، شکنجگران، سرمایداران و راهزنان شریک خاندان سلطنتی به جنایتکاران دیگر واگذار کرد و به تفتکی این آدم ها هم گفت زمین هایتان را وظیفه دارید از ترکمنها بگیرید، آنها مثل تهمانده غذای روی سفره هستند، سفره ها را بتکانید، آنها را در خاک رو به دانی ها بریزید، ما حتی مایلیم تا جایی که ممکن باشد از رعیت بلوچ و زابلی استفاده کنیم نه رعیت ترکمن. قوای نظامی و انتظامی ما در همه جا در خدمت شماست. اگر ترکمنی در تحویل زمین به صاحبان زمین و کسانی که ما با آنها قرار داد بسته ایم تردید نشان داد، بلا فاصله با گلوله حسابش را برسید. ما میل داریم این فتنه ترکمنهای خرد مالک تمام بشود و قال این قائل کنده شود. بنابراین اگر کسی از شما به علت فشارهایی که این یاغی ها وارد می آورند تصمیم گرفت کار کنار بکشد و از زمین خود چشم بپوشد، باید بداند که با شخص من طرف است. بله، شاه شخصا این سخنان را به تعدادی از کسانی که صاحب قباله و قرار داد می شدن می گفت و بعد لبخندی ملکوتی بر لب می آورد، اما آن ملکوتی که هنوز ابلیس در همه گوشه و کنارهایش حضور داشت، نه ملکوت بی ابلیس. البته گرفتن این زمین ها از ترکمنها که با تمامی هستی خیش به خاک بسته و وابسته بودند تصاحب چندان آسانی نبود. این تحویل و تحول کلن حدود 20 سال به طول انجامید و سرانجام به آنجا رسید که این زمین ها زیر عنوان تقسیم املاک سلطنتی به همین آدم های بدنام، بدکار، بدفرجام فروخته شد و هم به تنی چند از ثروتمندان بومی امر بر شاه و و برخی از سران سازمان امنیت، سازمانی که البته نه در عصر املاک پهلوی بل در روزگار تقسیم املاک در سال 36 به وجود آمد و اقدام خوفانگیز به وجود آوردنش در حکم عمیق و عمیق‌تر کردن گوری بود که برای جا دادن محمد رضا خان و حتی خاندان پهلوی هم به آن همه عمق نیاز نداشت. در این چند صفحه که به راستی گزارش وضعیت است نه داستان، و بودنش را به این دلیل لازم دیدم که احتمالاً فضای عمومی حوادث را به مخاطب منتقل و برای او محسوس و ملموس می کند و نشان می دهد که چرا ترکمنهای آرام قدرتمند اهل کار هرگز دست از ستیز با نظام حاکم نمی کشیدند و هرگز حتی برای یک نفس هم به خودشان استراحت نمی دادند، بیفایده نمی بینم که به نام تنی چند از همان کسان که ذره ذره زمینهای ترکمنها را پهنه پهنه گرفتند و بلعیدند و بلاها بر سر ترکمنها آوردند که میتوان از تک تک آنها داستانهای بلند بلند بسیار سوگنجام موی طلب ساخت اشاره ای کنم. تیمسار پالیزبان، تیمسار اویسی، تیمسار قرباغی، تیمسار بدرعی، تیمسار مین باشیان، تیمسار انصاری، تیمسار مهدوی، تیمسار مقدم، تیمسار چایکار، تیمسار منجم، تیمسار علوی مقدم، برادران رشیدیان (پرانتز رهبران سازمان مافیا در ایران), حجبر یزدانی، غلام رضا پهلوی، اشرف، شمس و فاطمی پهلوی. چند تن از رؤسای دادگستری گنبد کاووس که در اختلافات میان ترکمنهای صاحب زمین و غیر ترکمنهای متجاوز به زمین حق را کشتند و علیه ترکمنها رأی دادند و ایشان را به زندان انداختند یا سربنیز کردند، هم در این سفره تکانی بزرگ شاهی مشارکتی مردانه داشتند و ته کاسه ها، بشقاب ها و سفره ها را لیسیدند و شکمی از عزا درآوردند، از جمله میلانی، میر سعیدی و همایونی که قطع زمین های بسیار پهناوری نصیبشان شد. در کنار این گروه شهری چند ترکمن خودفروختی زمین خریده هم بودند که بی یاد ایشان این بخش از گزارش را نمیتوان به پایان برد و شبی با آسودگی وجدان سر بر بالین نهاد: عبدالله آخوندزاده، قوشق جعفربایی، آمانلی جعفربایی، اشرافیون، ایل محمد بیگزاده. از پی واقعی پسخواهی زمین ها از ترکمن ها، عاقبت ملا قلیچ بلغای دلاور از چنگ شک میان مبارزه قانونی در پناه مشروطه و مبارزه قهری به قصد براندازی خلاص شد و در سه اعلامیه پیاپی به تدریج و مرحله به مرحله قیام مسلحانه گروه خود علیه نظام پهلوی را اعلام کرد و 6 روز بعد از آخرین اعلامیه دیگر هیچ قولی قابل قبول نیست، حکم اعدام خود را از زبان راویان اخبار شنید، که البته در این حال در ارتفاعات آبایی کنار آتشی برهنه و برافروخته نشسته بود، غرق در اندیشه ها. حضرت قلیچ بلغایی، دیروز بعد از ظهر دادستانی ارتش شما را از مقدمین علیه نظام سلطنتی شناخ و حکم اعدامتان را غیاباً صادر کرد. بله، میبایست چنین کند، حق است. دادستانی گفته که هر کس مرده یا زنده شما را تحویل بده، حتی اگر خود محکوم به اعدام باشه رسما بخشوده میشه و پاداش مناسبی هم دریافت میکنه. بله این هم به جاست، میبایست چنین چیزی رو بخواد، اما بعد از اعدام قربان نیازی گمون نمی کنم کسی در صحرا مونده باشه که خفت چنین خیانتی رو بپذیره. ملا دکتر آقایلر براتون پیغام فرستاده که در صورت قرار گرفتن در موقعیت خطر جدی او جمیع امکانات رو برای خارج کردن شما از منطقه و فرستادنتون موقتاً به یک منطقه امن در کردستان و لرستان رو در اختیار داره. جواب بدید که محبتش رو با کمال میل میپذیرم، از مرگ نمی ترسم اما خودم رو هم به کشتن نمیدم، اگر احتیاج شد فوراً خبرش میکنم. دکتر مارال آقایلر میپرسه آیا جای